بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تسلیت دارم و تعزیت دارم خدمت اعضای بزرگوار ایام سوگواری آقا عبدالله الحسین رو خدمت روحانیت معزز مبلغین عزیز و تشکر از فرصتی که عزیزان در اختیار بنده قرار دادن که در این جلسه در محضرتون باشم. در همین ابتدای جلسه لازم عرض بکنم که به واسطه حالا ما حجم کاری و مشغله‌ای که هست در ایام وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، جلسه دیروز خلق الصائغه شکل گرفت و وزارت علوم ناچار شدم من خودم به اون جلسه برسونم و از این منظر خلف وعده شد و قرار قبلی به هم خورد. خب ما یه قالبی رو در فضای آموزش عالی داریم دنبال میکنیم، بحث کمیته ملی دانشگاهیان ستاد وداع تشییع و عرضم به حضورتون که عرض ارادت جامعه دانشگاهی با رهبر شهید انقلاب اسلامی هستش و خب کاری هم رو دوش دوستان همکاران کل آموزش عالی هست، مبنی بر میزبانی تسهیل در رفت آمد و کار فرهنگی که باید اتفاق بیفته. خب عزیزان، بخشی از عزیزان اطلاع دارن، یاد و خاطره امام شهیدم رو و همه شهدای 40 روز دفاع جانانه ملت ایران در برابر تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی و ایالات متحده رو گرامی می‌دارم و به طور خاص از فرماندهان شهیدم، به طور خاص از چهره هایی که در این مسیر ثابت قدم ایستادن، سرافرازانه به شهادت رسیدن، رزمندگانی که گمنام بودن تو این مسیر به شهادت رسیدن و نامی از اونها نیست، ملتی که زیر این بمباران ها مجروح شدن، شهید شدن، خساراتی بهشون وارد شد، شهدای مظلوممون در مدرسه شجره طیبه مینا، شهدای مظلوممون در لار و عرضم به حضورتون جاهای مختلف که بالاخره به وجب این کشور و خاک این کشور در این دفاع جانانه 40 روزه و حالا بهتره بگیم بیش از 40 روز تا همین لحظه که با هم داریم صحبت میکنیم بودن و ایستادن گرامی میدارن. خب لامرد، بله من تشکر ممنونم از تذکری که دادید. من با توجه به ضیق زمانی و محدودیتی که هست در وقتی که دارم یه مقدمه رو عرض میکنم، بعد در خدمت شما خواهم بود در مورد مسائل و پرسش پاسخهایی که احیانا هست، گره هایی که بعضا مطرح میشه تو جلسات و محافل در کف خیابان اجتماعات. این رو به عنوان یه بله میشه گفت بله میشه گفتش که خواهم داشت، بعد در خدمت شما خواهم بود. مطلب اول و برش اولی که دارم ناظر به مسئله اینه که پیشفرض ما از نوع مواجهه که با دشمن داشتیم چگونه بوده. ببینیم ما اینجا در چند ساحت داریم با هم صحبت میکنیم. ساحت اول ساحتی هستش که خودمون خب بالاخره باید از لحاظ فکری، از لحاظ محتوایی طرف مشورت قرار بگیریم و بریم شو گفت مطلع باشیم نسبت مسائل موضوعات و آگاهی خودمون موضوعیت داره. ساعت دوم اثر بخشی که رو مخاطب داریم. ساعت سوم اینه که اون چه که موضوع ما هست و نگرش ما هست و دیدگاه ما هست ناظر به مسئله باید خانش عمومی جامعه بشه. یعنی صرف این که من این رو بدانم بیاد صرفا به این مخاطبی منتقل کنم که فقط آن بداند، امروز اولویت نظام و انقلاب نیست. اولویت امروز نظام و انقلاب این هستش که ادراک ما، تشخیص درست ما از مسئله و فهممون نسبت به مسائل باید تبدیل بشه به فهم عمومی. برای این مثال هایی هم دارم. پارسال در دیدار رهبری معظم انقلاب اسلامی با دانشجویان، یکی از دانشجوها خیلی خوب صحبت کرد، مطلب و محتواش هم واقعا منسجم بود و دقیقم بود. وقتی که مطالبش تمام شد، امام شهید ما فرمودند که این حرفایی که شما میزنید خیلی حرفای خوبیه، ولی چرا این حرفای شما حرف دانشگاه نیست؟ چرا حرف عموم دانشگاه نیست؟ این خیلی نکته مهم و کلیدیه و به نظرم رمز پیشروی گفتمان انقلاب اسلامی در بزنگاه‌های کلیدی اینه که ایده ما، نگاه ما و نگرش ما نسبت مسائل، ارزم به حضورتون، دیدگاه عمومی و نگرش عمومی باشه، مبتنی به خوانش انقلاب اسلامی باشه، جزیره‌ای نباشه، قائل به یک طیفی گروه خاص نباشه. چطور منطق دفاع از کشور در 40 روز شد منطق عمومی جامعه و اکثریت جامعه همراهی با ما کردن وقتی که وارد میدان نبرد شدیم، وقتی این صحنه شدیم و این مسائل رو بعینه لمس کردیم و حس کردیم، چطور ایجاد شد؟ خب این رو به عنوان یک نمونه در نظر بگیریم، تسری بدیم به ساحت‌های دیگه، به موضوعات دیگه، بی‌اعتمادی به رسانه‌های بیگانه، اعتماد به مراجع داخلی و مرجعیت بخشی به چهره‌های خودمون در داخل، اعتماد حداکثری و همگرایی حداکثری در داخل و بی‌اعتمادی حداکثری به دشمن. اینها صرفا شعار که نیست، یا مثلا صرفا ارزم به حضورتون یک تذکر که نیست، اینا راهبردهای کلان برای عبور نظام و انقلاب از پیچهای سخت و حساس و شرایط پیچیده است. خب پس این ساحت ساحت مهمی، از این منظر و از این ساحت نکته ای رو عرض میکنم خدمت شما، مطالبی رو عرض میکنم که اینو باید تو گوشه ذهن داشته باشیم و اینو به عنوان تذکر. یک مطلب اول، پیروز این میدان نبرد کی بوده؟ ما بودیم؟ دشمن بوده؟ اگر ما هستیم، قوه تحلیلمون در مواجهه با مخاطب بسی مبتنی بر یک کشور پیروز و کشور قدرتمند در برابر دشمن باید باشه. اگر پیش فرض ما ضعفه، اگر پیش فرض ما باخته، اگر کشور ما پیش فرض ما از موضع پایین باشه، نوع نگاهمون، نوع اداره کشورمون، نوع سخنرانیمون، نوع اظهار نظرمون از سر ضعف میشه، کشور رو به سمت ضعف میبریم. ببینید گلایه‌ای که امروز امت حزب الله، مردم نسبت به اظهارات آقای پزشکیان دارن، بخشش به همینه. پیش فرض ایشون چیه؟ از چه منظر داره سر آقای کشور رو در قله اقتدار داره میبینه یا کشور رو در حضیض ذلت داره میبینه؟ من اگر پیش فرضم پیروزی کشور، پیروز بودن ما در میادین نبرد و مواجهه با دشمن باشه، جور دیگه ای صحنه رو تحلیل و تفسیر میکنن. این حرف خطابش فقط آقای پزشکیان نیست، این حرف بچه های خیلی انقلابیمون هم هستن که از وضع نبرد در میدان جنگ در 40 روز گلایه مندن، میگن آقا این چه مدل جنگ دیدنی بود؟ پس فقط صرفا نباید یک سمت رو ببینیم، سمت دیگه هم وجود داره. وقتی که تو حد انتظار خودت رو و حد خواسته خودت رو بر فرض مبنای خودت مطرح میکنی، گلایی بهت نیست، تشخیص داری، با دیدت، با نگاه، با تحلیل خودت صحنه رو نگاه میکنی. من تو رو متهم نمیکنم، اما قرائت خودت رو وقتی میخوای قرائت حاکمه بر کشور بکنی، اینجا جای گلایه است، اینجا جای مواجهه است، اینجا جای تذکره. به همون دلیلی که من نسبت به نگاه و جریان واگرا بسیار حساسم، بسیار محکمم، نسبت به عزیزانی که دستاوردهای کشور و آوردههای کشور رو حداقلی نگاه میکنن، با دست پایین نگاه میکنن، تمرکزشون بیشتر به گفتهای رقیب تا به گفتهای چهرهای داخلی ما، به اونا نقارد میکنن. تو متوجه نیستی، شاید داری مثلا در بعضی از جاها هم داری درست میگی، اما گفته تو مکمل حرف دشمن ماست، گفته تو مکمل حرف دشمن ماست. ما اونطور که باید نجنگیدیم، خب ترامپ هم داره همین حرفو میزنه، ما درست جنگیدیم، ما اونطور که میتونستیم جنگیدیم، ما ضربه زدیم، ضربه که ما به دشمن خودمون تو این 40 روز زدیم قابل قیاس نیست. شاید شما بگید تو داری الان اینجا یه سری حرفای تکراری رو مثلا حفظیم، 100 بار تو تلویزیون دیدیم، ولی خواهش میکنم دقت بکنیم آیا قرائت عمومی جامعه امروزی من در محافل، در میادین، در جلسات، در محافل خانوادگی، در کلاس درس، اینه؟ ذهن جامعه من داره اینو نگاه میکنه؟ اینکه ایران در این جنگ پیروز شده هنوز تبدیل به گفتمان نشده، ما دفاع کردیم اما گفتمان ایران پیروز هنوز حاکم نشده. در لایه مظلومیت ایران همه با هم همدردی. ببین الان هر سوژه نوستالژی، یا مثلا عرضم به حضورتون که ناراحت کننده ای رو میذاریم وسط، همه با همه، مینا با همه با همه. اما وقتی مثلا میرسیم به بعضی از موضوعات و سوژه، مثلا ما پایگاه آمریکایی رو در منطقه زدیم، میبینید همه با ما همراه نیستیم. اصل شاید دشمنی و برنامه، ارزم به حضورتون، آمریکا رو وقتی که میاریم وسط، وقتی میاریم وسط، بله اینا آدم کشن فلانن فسارن، اما وقتی که به خودمون که میرسیم و خودمون رو میخوایم تحلیل بکنیم، میبینیم هم پر اختلافیم. این افتراق در نگاه های کلان و تفرق در افق های بلند توی میدان عمل بعضا ماها رو در برابر هم قرار میده. اگر امروز آقای شهید ما بودند و در ما در محضرشون بودیم، قرار بود بعد از این دفاع جانانه فرمایشی داشته باشن غیر از این بود که آقا میگفتن ما در این جنگ پیروز شدیم؟ حتما این رو میگفتن. مگر ما در دفاع 12 روزه غیر این رو دیدیم؟ چرا آقا بعد از دفاع 12 روزه مکررا تاکید میکردن که بر روایت پیروزی و روایت نبرد تاکید بکنید، بگید و ثبت کنید و در تاریخ بنگارید ما در 8 سال دفاع مقدس جنگیدیم در برابر غرب و شرق، در برابر یک رژیم بس، چند تا عملیات پیروز شدیم، چند تا عملیات ضربه خوردیم، چند تا عملیات شکست خوردیم، کجاها پیشروی داشتیم، کجاها عقب نشینی داشتیم. وقتی روایت کل تاریخ 8 سال دفاع مقدس رو نگاه میکنیم، فراز و فرودهایی داره، اما افق کلان رو نگاه میکنیم، پیروزی مطلقه. عزیزانی که در اون دوره و در اون زمان و در اون شرایط بودن، اگر قرار بود با قرائت امثال من مهدی عباسی مر یا دیگران صحنه رو نگاه میکردن و شرایط رو نگاه میکردن، چگونه تاریخ رو مینوشتن؟ ما 8 سال دفاع مقدس رو تو هم با پیروزی میدیدیم یا با تردید و تشکیک و مسائل دیگه؟ آقا چرا روی بحث تاریخ انقلاب و تاریخ دفاع مقدس اینقدر حساس بودن؟ برای اینکه این عقبه از پشوانه کشوره تا 100 سال 200 سال 300 سال ارجاع می‌خوریم به اون تاریخ. تازه تو 8 سال دفاع مقدسی که ما میدونیم مثلا تو تک عراق این اتفاق افتاد، میدونیم یه قدنامه 598 بود، میدونیم که مثلا تو 2 سال آخر جنگ فاو رو مثلا پس در دست دادیم، توی روزهای پایانی بعد از عرضم به حضورتون تصویب قطنامه ارتش صدام تا نزدیک دوبهردان تا نزدیک اهواز رسید، با همه اینا تو کربلای چهار چه اتفاقی افتاد، تو جزیره مجنون شمالی و جنوبی چه اتفاقی افتاد، چند تا فرمانده جنگمون شهید شد، همه اینا رو که میریم نگاه میکنیم، همه صحنه رو که میریم نگاه میکنیم، با همه واقعیت ها که در نظر میگیم، باز ما پیروزیم. ما پیروز اون میدان نبرد بودیم. دستاوردهای پیروزی در 8 سال دفاع مقدس رو بیش از سه دهه جلوی چشم خودمون دیدیم، آثارش رو همین الان داریم میبینیم، در صحنه نبرد میبینیم، در عرصه علم و فناوری میبینیم، در جایگاه‌های مختلف میبینیم. تأکید تمرکز بر پیروزی ما در این نبردهای راهبردی و کلان در برابر قوی‌ترین ارتش‌های دنیا، در برابر پیچیده‌ترین ارزم بود سازمان رزم دنیا که رژیم صهیونیستی به ایالات متحده هستن، اون هم با همه نداشتن‌ها، اون هم با همه محدودیت‌ها، چیز کوچیکی نیست. چقدر روایتگر اینیم؟ چون پیشورد خودمونی که ما پیروزیم، نباید تصور کنیم دیگران هم همچین تلقی و تصوری رو دارن. با یک جمله طرف میگه که همه این چیزی که انجام دادیم یه تار موی حضرت آقا نمیشه. بله منم هم همین مسئله رو قبول دارم. تمام همه بنمیشه گفتش که هیمنه قبل در برابر یک ثانیه عمر حضرت آقا هیچی نیست، اما دستاورد برادر رزمنده من در میدان نبرد نباید دست کم گرفته بشه. 40 روز مقابله در برابر قدرتمندترین ارتش دنیا چیز کوچیکی نیست. رؤسای جمهوری که برای خودشون کلی هنوتروپ و دبدبه و کپکبه و بمب اتم دارن، میگفتن ما برآوردمون شما 24 ساعت 48 ساعت اول تموم میشید. ما تموم نشدیم، ما موندیم، ما ایستادیم، با همه نداشتنامون ایستادیم و اون رمز اقتدار جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمن بود. حالا همه اینا در خلاصه شده در بمب و موشک و توان موشک‌های بالستیک ما و نمیدونم بچه‌های هوافضای ما و بچه نیروی دریایی مونه. نه پاسخ کاملا روشن اینا نیست. اراده و ایمان ملت ایران در قرن 21 که نشون داده که تو با همه نداشتهات میتونی در برابر آمریکا بایستی. اینجا ادبیات دینی و اعتقادی و باوری یک اصل جدیه. اون چه که رمز موفقیت ما در برابر همه اون داشته‌ها صرف امکانات و تجهیزات نیست. امکانات و تجهیزات از ما بیشتر خیلی کشورهای دیگه دنیا دارن، اما جرئت نمی‌کنن حتی فکر بکنن که با آمریکا بجنگن، اما تونستیم بجنگیم. کی جرأت داره در برابر آمریکا این همه مدت تنگه هرمز رو ببنده؟ هیچ قدرتی نه، جرأت رو نمیتونه بکنه. تنها قدرتی میتونه بکنه یا مستحضر به یه قدرت عظیم یا مستحضر به خداست. ما که از قدرت عظیم نظامی در برابر آمریکا بی بهره ایم، واقعا بی بهره ایم، اصلا قابل قیاس نیستیم. درصد گیری کنیم، از هر مسیری نگاه میکنیم، چه چیزی باعث شده که همون جمله طلایی حضرت امام، همون جمله طلایی اول انقلابی، به نام خدای قوی تر از ناوهای هواپیما برای آمریکا، این اراده، اراده اصلی ماست، این مغز و این سرشت اصلی ماست، اون که ما رو از شیعه ارزم مناسکی تبدیلمون میکنه به یک شیعه انقلابی، نقطه اصلی و کلیدی ماست. رمز امروز صحبت من در هیئت سید الشهدا پرداخت از این زاویه در برابر دشمنه، اشاره از این زاویه است. آقایون، ما توی روایت پیروزی داریم کمکاری میکنیم، کمکاری داریم میکنیم. این واقعیتی که تو من تو صدا و سیما دارم میبینم، توی محافلمون دارم میبینم، تو رسانه‌های غیر رسمیمون دارم میبینم. من به عنوان مهدی عباسی نژاد وظیفه دارم، تو به عنوان برادر و خواهر من توی این مسئله وظیفه، به اندازه خودمون روایتگر پیروزی باشیم. عیبی نیست، اشکالی نیست، ولی باید بگیم. مگه شوخی بردار ایران به تمام پایگاه‌های آمریکا در منطقه حمله کرده و زده پایگاه‌های آمریکایی رو؟ آقایون، خانم ها جرأت تهدید آمریکا رو ندارن. زدن پایگاه آمریکایی مگه شوخی برداره؟ ما این کارو کردیم با اراده و ایمانی که در دل بچه هامون بود این اتفاق افتاد. نکته دوم، پس این اصل تاکید بر پیشفرض پیروزی. من اگر این پیشفرض ایران پیروز رو قرار بدم، جامعهمو جور دیگه اراده بنیم چه گفت جلو میبرم. اما اگه پیشفرضم رو ایران ضعیف، ایران منفعل، ایران کمکار، ایران در آستانه ورشکستگی ببینم، اصلا جامعه هم کلپس میکنه، همه در جام میخوریم زمین. میدونم همین این حرفایی که دارم میزنم احتمال داره خیلی از شما بگو برو اینا رو به رئیس جمهور بگو، برو اینا رو بگو. من الان دارم با مهمترین رکنی که رهبر شهیدم در دیدار با مبلغین بهش اشاره کرد، که دیگه شما در این جملات تو گوشه ذهنتون چاقا چه تأکیدی کرد به جریان تبلیغ، برای بقای اسلام، برای بقای جمهوری اسلامی دارم حرف میزنم. این رکن میتونه این موضوع و این مسئله تبدیل به گفتمان عمومی بکنه. ما تو خیلی من بنده خودم هیئت های حزب اللهی و انقلابی دارم میرم، هیئت های مختلفم، پیشفرض ها این نیست، پیشفرض های عمومی جامعه باید مبتنی بر این باشه. اون وقت اراده جامعه متفاوت میشه، حرکت عمومی جامعه متفاوت میشه. این نکته اول، پیروزی 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 مبتنی بر یک ایران فاتح بعد آینده ایران رو بسازیم. گزاره دوم، چیزی و چرایی ما در مواجهه با مسئله است. اینم نکته مهمیه. من به عنوان یک بچه شیعه، به عنوان بچه مسلمان، به عنوان بچه انقلابی، اینجا در قرار گرفتن در بزنگاه‌های کلیدی چیم، در چه جایگاهی و چه وظیفه‌ای دارم؟ ببینید، بدترین اتفاق ممکن اینه که ما در مقام صرفا یک پرسشگر قرار بگیریم. آنچه که من رو اینجا وادار که اصلا بهم انگیزه و خدمت شما برسم سر همین یه اصل کلیدیه که اسلام نابی که ما داریم ازش حرف میزنیم، اسلامی که مثلا میبینید آقا رسول الله با یه تعداد آدم محدودی تبلیغ دین رو داره میکنه در مکه و در جاهای دیگه، اسلامی که داریم میبینیم این شرایط و همه این سختی ها پشت سر گذاشته، با یه سری آدم پرسشگر رفته جلو، با یه سری آدم هایی که جلوی هر جمله بی علامت سوال میذارن میشه یا نمیشه رفته جلو. رمز شکست های ما در بزنگاه های تاریخی در تاریخ اسلام غیر این بوده که مشی عمومی جامعه دینی و جامعه ارزم به حضورتون که اسلامی اون زمان این شده که چرا، به چه دلیل، آخه چرا اینجوری شد، آخه چرا اونجوری شد باشه. این به نظرم بدترین نقطه‌ای که بخوام قرار بخوام توش قرار بگیریم. توش هممون نیفتادیم ولی داره تبدیل به فرهنگ میشه. چرا امضا شد؟ چرا امضا نشد؟ چرا داره امضا میشه؟ چرا این داره میگه؟ چرا نگفت؟ ببینید، بذار کنار، اون داره کار خودشو داره میکنه، من و تو داریم چی کار میکنیم؟ این که چرا حسین رفت، چرا نرفت، چرا این حرفو زد، چرا اون حرفو نزد، چرا رفت تو قتلگاه، چرا اتفاق برای خانواده‌اش افتاد، همه چراها رو ما میتونیم همین الان بگیم. این در چرایی موندن، در چیستی موندن، باعث کند شدن ما، باعث درجا زدن ما، باعث ارزم بوجود و ماندن ما میشه. بله، من باید یک نگاه تاریخی به مسائل داشته باشم که عبرت بگیرم، تکرار گذشته رو نکنم. اما اگه قرار باشه فرهنگی که بباشه یک سری آدم های تماشاچی در طول تاریخ جهان، در طول تاریخ اسلام انجام دادن و بخوام تکرار بخوام بکنم، خب فاتحه اسلام و دین و ارزش‌های الهی همه اینا رو با هم خوندیم. در همون اتفاقی که ظهر عاشورا رخ داد، همون اتفاق میفته. ما همه میشیم جامعه شناس، همه میشیم نظریه پرداز، همه میشیم نمیدونم ارزم به حضورتون که بررسی کننده، همه میشیم کارشناس. نه، این غلطه. در پدیدارشناسی موندن، لا در پرداخت به پدیدارشناسی مسئله مهمه، اما موندن در پدیدارشناسی غلطه. جریان عمومی جامعه و جریان سیاسی در حال حرکته. امروزی که ما داریم با هم صحبت میکنیم با هفته پیش فرق میکنه. آرایش سیاسی انتخاباتی داره تو کشور شکل میگیره، افراد دارن با زاویه و عینک نگاه و نگرش سیاسی مسائل دارن نگاه میکنن. اگه قرار باشه من تو هنوز قبل از 9 اسفند مونده باشم، فاتحه هم خونده است، فاتحه هم خونده است. این همه اتفاقات رقم خورده تو کشور. من اینجا یه وظیفه ذاتی دارم، وظیفه ذاتی امزه، وظیفه ذاتی عباسی میر بگه نیست، وظیفه ذاتیه که امام من و مقتدای من که بنیانگذار ارزم به حضورتون جمهوری اسلامی بوده و امام شهید من به عنوان کسی که دیدگاه ها و نظریات امام راحل رو تبدیل به یک نرم افزار و تبدیل به یک ارزم به حضورتون که مسیر روشمند کرده برام ابلاغ کرده، چه مایی که در حوزه هستیم یا در دانشگاه هستیم، چه اونی که داره درس میخونه در مدارس یا در دانشگاه، یک وظیفه ذاتی. اگر قائل به اینیم که دانشگاه مبدا همه تحولات است، اگر قائل به این هستیم که اصول و ارزش‌های اسلامی اصول قطعی است و باید روی اون ایستادگی کرد، اگر همه اینها رو مسیر اصلی خودمون میدونیم، باید مکررن روی این اصول تاکید کنیم. و از همه اینا مهمتر این که این اصول رو تبدیلش بکنیم به یک گفتمان، تبدیلش بکنیم به یک حرف عمومی، تبدیلش بکنیم به یک مطالبه عمومی. من و شما 200 نفر 300 نفر یه حرفی رو بزنیم، 70 میلیون نفر یه حرف دیگه رو بزنن، فایدهش چیه؟ اگر من بتونم، من یک نفر بتونم حرف خودم رو تبدیل بکنم به حرف 70 میلیون نفر، 60 میلیون نفر، 100 میلیون نفر، 20 میلیون نفر، 5 میلیون نفر، اون وقت میتونم یه حرکت عمومی ایجاد کنم. اشکالی که ما ذاتن افتادیم توی مسائل سیاسی کشور در ادوار مختلف، تو انتخابات هم ضربهش رو خوردیم، اینه خودمون حرف خوب میزنیم، دیدگاهامون هم دیدگاه‌های خوبیه، اما دیدگاهامون تبدیل نمیشه به گفتمان عمومی، مطالبه عمومی تبدیل نمیشه، اونا حرفاشون مطالبه عمومی میشه. و از این منظر سر بزنگاهی که باید نتیجه رو برداشت بکنیم ضربه میخوریم. چیزی جلومون رقم میخوره که برخلاف باور ماست، برخلاف خواسته ماست، با ضربه بدی هم میخوریم. اگه قبول کردیم جمهوری اسلامی ایران هستیم، اگه قبول کردیم رو که تصمیم گیری مردم رو، اون وقت هزینه هاش هم باید بدیم. هزینه هاش چیه؟ هزینه هاش اینه که جلوی چشمتون میبینید طرف راحت میاد حرف میزنه. چرا؟ چون مستظهر خودشو به رأی مردم میدونه. آقا این جمهوریت صرفا شعار نیست، نباید انتظار داشته باشیم رهبری در برابر جمهوریت کودتا بکنه، نباید انتظار داشته باشیم که مثلا چه میدونم رهبری در برابر صندوق رأی ایستادگی 100% بکنه. آثار شما تو برجام دیدیم، همین چیزی که در این ایام داریم ببینیم متأثر از همین فضاست. کل پروسه انتخابات و پروسه نظر مردم در جوامع حزب اللهی ما 2 هفته متداخلات ریاست جمهوریه. اصلا در طول سال کار نداریم که این نگاهی که الان داریم مطرح میکنیم، بابا اگه الان من این بذر رو بکارم تبدیل به یک نهال بشه، میتونم دم انتخابات مثل یک درخت تنومند ازش استفاده بکنم. همش در لحظه، همش در عملیات‌های لحظه‌ای، شب عملیاتیم، شب امتحانیم. اینا خود انتقادی هایی که دارم به اول از همه به خودم دارم میکنم، به خودتون، به خودمون نگیریم. جلسه جلسه داخلی راحت داریم حرف میزنیم، ما در طول سال باید در مورد مسائلمون حرف بزنیم. ایده های انقلاب اسلامی گفتمان عمومی در دانشگاه نیست. بچه حزب اللهی من تو دانشگاه 10 نفرن دارن یعنی حرف پارسال آقا مثل زنگ همیشه تو سر من میخوره. این حرفی که شما زای حرف خیلی خوب، ولی چرا حرف دانشگاه نیست؟ بر همین پایه و مبناست که آقا به بچه ها میگیم که ارتباط شما تو دانشگاه ها کم شده، مرجعیت شما تو دانشگاه ها کاهشی شده، مبتنی بر همین منطقه که آقای شهید ما این حرف رو زدن. من باید گفتمان های اصیل انقلاب اسلامی رو در دانشگاه ها تعریف کنم. نکته سوم، این گفتمانی که ما داریم مطرح میکنیم آیا صرفا سلبیه؟ ببینید ما در حوزه سلب بد نیست وضعیتمون، نه به سلطه، نه به ارزم بزرگ وابستگی. ببینید نه و راحت میگیم، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اقتصاد لیبرال، اقتصاد سرمایه‌داری، اقتصاد بازار. خب همین مرگا رو گفتی، خب زنده با چی؟ زنده با چی؟ ایده تو چیه؟ سلبش رو گفتی، غیر سلبش چیه؟ بعد اون چیزی که حالا در نقطه مقابلش داری که حتما هم داریم، حتما دیگه توی توضیحات خدمت شما خواهم داد، اینی که اینجا آیا اونو فناوری کردی؟ آیا اونو تونستی تبدیل بکنی به یک محتوای درخور و قابل استفاده که نسل جدید بتونه باهاش ارتباط برقرار بکنه؟ ما بارها مثلا در بحث به نمیشه گفتش که وابستگی حرف میزدیم تو جلسات مختلف، محافل مختلف، میگفتیم در نقطه مقابل وابستگی مقاومت، گفتمان وابستگی داریم، گفتمان مقاومت داریم. یک بار یادم نمیره در یکی از این جلساتی که در محضر حضرت آقا بودیم، آقا فرمودن، تصریح کردن، گفتم این گفتن که آنچه که ما داریم تاکید بر مقاومت داریم میکنیم صرفا در سلب چیز دیگه نیست، مقاومت منطق داره، ایده داره، مدل داره. ما با مقاومت میتونیم زندگی کنیم، ما میتونیم کشور رو اداره کنیم. گفتمان مقاومت گفتمان قهقرایی نیست، گفتمان بدبختی نیست، گفتمان نداری نیست. ببینید چون سلبش رو میگیم، طرف مقابل هم میگه خب تو که ایده نداری در برابر این بخوای حرف بزنی، میبرد زیر پرس یک بند میزنده، میزنده دو تا برچسب هم رود میزنده، خب محدودت میکنه. من یادم نمیره اینا به نقل از خود فردی که محضر آقا رفته بود، یکی از اساتید برتر علم اقتصاد ایرانن، به رحمت خدا رفتن، ایشون میگفت من خدمت آقا رفتم، مسئولیت هم در جمهوری اسلامی داشت، یک دوره هم نماینده چند دوره هم نماینده مجلس بود، میشناسید همتون، جز مشاهیره، جز چهرهای انقلابی و خیلی خوب ما به حساب میومدن ایشون، خدا رحمتش کنه. ایشون میگه من یه بار خدمت آقا رفتم، دلسوزانه عرض کردم، گفتم حضرت آقا شما اینقدر در اقتصاد مقاومتی میگید، توی دانشکده های اقتصاد ما این قبولش ندارن، این اقتصاد مقاومتی که شما دارید میگید یه مثلا یه چیز مثلا شبه علمه، اونا میگن شبه علم، اقتصاد معلومه، اقتصاد اقتصاد ارزم به حضورتون شیکاگوه، نمیدونم مکتب فلانه، نمیدونم از این چیزاست، من از این اسم ها در میاد بیرون، مدل اقتصادی دنیا مشخصه، اینش که شما دارید میگید مدل نیست. این اساتید تو دانشگاه این حرفو دارن میزنن. آقا فرموده بودن، گفته بودن که ببینید من کار ندارم اونا که این حرفو میزنن برای چی میزنن، حتما اونا خودشون وابستگی به این گفتمان ها دارن، اما اقتصاد مقاومتی مدل اقتصاد مقاومتی قابل اجراست و کاملا علمیه. ایشون گفته بود نه آقا این حرفو میزنن، این کلمه شبه علم خیلی برای ما خیلی استفاده میکنه، این جریان غربی رو خیلی استفاده میکنه. پاسخ آقا این بود، گفتش ببینید نگاه کنید، من کاری به کاری ندارم که الان بخوام توضیح بدم، تفصیل بدم که حالا واقعا علم هست یا شبه، ولی من به شما میگم که این منطق علمی داره، اگر منطق علمی نداشت آمریکا خودش این اجرا نمیکرد. آقای دکتر ما چی که اینجا بونه اصول و بونه ارکان اصلی و سیاست های کلی و اقتصاد مقاومتی ابلاغ کردیم، بخش زیادش رو ایالات متحده اجرا کرده که به این نقطه رسیده. گفتم خودش گفتم دهنم بسته شد، هیچی نگفتم، هیچی نگفتم. اگر استقلال کشور و کلمه و لفظ استقلال کشور دیگه امر مذمومیه، چرا بیانیه شکلی ایالات متحده بیانیه استقلاله؟ خودش در برابر چی وایستاده؟ غیر استعمار، استعمار اسپانیایی، استعمار انگلیسی و امثاله، یا نه قراره که اون چیزی که ارزش ذاتی داره برای اونها خوباش برای اونها باشه، اما اون خوبها قرار نیست برای ما اجرا بشه. پس ما منطق داریم، همش با قیاس، همش با نفع و امثاله نیست، خیلی از این چیزها رو میشه به روشون آورد. بعد منطق ما الان خودشو اثبات کرده، این منطق اگه جواب نمیداد ما 24 سال در برابر آمریکا دووم نمی آوردیم، ما 40 روز که سال الان 100 خورده روز در برابر آمریکا دووم آوردیم، ما که هنوز جنگ رو خاتمه ندادیم، شرایط خیلی جدی عوض نشده، ما زیر بار شدیدترین فشارهاییم، هر چنگاهی هم درگیری داریم. پس اینو تو گوشه ذهن داشته باشیم که ما صرفاً در بحث مبنا و نظریه خودمون دنبال عرضم و نفی دیگران هستیم، که نفی دیگران لازم واجبه ها، ولی حتماً برای دیدگاه خودمون ایده و حرف داریم. ما در بحث از منظر آزادی در اسلام حرف داریم، ما در بحث استقلال کشور حرف داریم، ما در بحث مردم سالاری دینی حرف داریم، ما در بحث آنچه که امروز دستاوردهای کشور هست و داشته‌های کشور هست حرف داریم، ما نشون دادیم. اینا هم تو گوشه ذهن داشته باشیم. مبحث بعدی، ما در مسیر شدنیم، فکر میکنم شد چهارمین موضوع. ما در مسیر شدنی، ببین آقایون خانم ها، من اینو از این زاویه دارم عرض میکنم، درس فرض میدم خدمت شما، واقعا هم دارم مطالبی که دارم عرض میکنم خیلی دلیه، میتونستیم مثلا از یک زاویه و منظر دیگه وارد بشیم، خیلی راحت و فرمالیته جلسه رو به 4 تا پرسش و پاسخ و ارجاع و اینها ختم بکنیم، ولی اینو یه فرصت مغتنم میدونم، چون شما رو من تو خط مقدم میدونم در دفاع از اسلام، ورزش های اسلامی، و به فرموده امام خودم شما رو سرمایه های اصلی اسلام میدونم، تبلیغ رکن اصلیه، ما خودمون رو سرباز کوچیک این عرصه میدونیم. از این زاویه دارم عرض میکنم توی بخش عرضم و حضورتون بعدی عرایض خودم، و اون این هستش که ببینید ما با در نظر گرفتن همه اون محورهای قبلی و اون موضوعاتی که بهش اشاره کردیم و همه ارکانی که اشاره کردیم، یک اصل کلی داریم، یک اصل کلی داریم که تا جایی که می توانیم از اصول و ارزش ها و داشته های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی دفاع کنیم، منطق خودمون منطق دفاعی باشه. ببینید منطق تهاجمی گرفتن، انتقادی گرفتن، نمیدونم روکر فلان داشتن، خیلی سختی نیست، میتونید به طرفت العینی تبدیل بشه به یه سلبریتی تو فضای مجازی، ویدیو دو میلیون بار ویو میخوره، کار خیلی سختی نیست. اما خوش دفاع کردن از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در شرایطی که امام تمازد خواسته، امام شهید تمازد خواسته و احتمالا هم داره که بالا و پایین و چپ و راست و اینا بزننت، منطقمون چیه؟ دفاع از نظام و انقلاب، حد دفاع از نظام و انقلاب اسلامی حتما هزینه داره، اما چه مدل دفاع از نظامی، چه مدل دفاع از انقلابی؟ ما مواقعی که از انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی میخوایم دفاع بکنیم، اثرگذاریمون کم میشه و نتیجه نمیده که جناحی، حزبی و باندی به مسئله نگاه میکنیم. این قسمت طلایی بخش چهارم عرضیه که دارم خدمت شما میکنم. تو یه موقع است اومدی از اسلام و انقلاب داری دفاع میکنی، برای دفاع از اسلام و انقلاب با ارزش های انقلاب، یه موقع است نه با یه خانشی داری حرف میزنی که معلومه توش قل و قش آی عباسی، معلومه نباید انتظار داشته باشی که نتیجه بده، نباید انتظار داشته باشی که دلها نزدیک بشه. معمولا انقلاب رو از مبانی انقلاب تحلیل و دفاع کردیم، نتیجه خیلی خوبی گرفتیم، با اینه که انقلاب نگاه کردیم نتیجه گرفتیم. آقای ما از کل تاریخ جمهوری اسلامی دفاع کرد، ببینید چجوری دفاع میکرد، اصولی محکم منطقی دفاع میکرد و اون چیزایی که باید دفاع بکنه دفاع میکرد. حالا اینکه این دوره فلانی، این دوره فلانی، این دوره فلانی، خب چیز دیگه ای نمیمونه. زدن پنبه نظام خیلی کار سختی نیست، خب این که دو تا انتقاد بندازیم وسط، چهار تا حرف بزنیم برای اینکه من دیده شم، یا مثلا من عباسیمر مثلا پروموت بشم یا هر چیز دیگه ای، آفته. نمیگم این آفت آفتیه که تو جریان تبلیغی ماست، این آفت آفت رسانه‌ای ماست. امروز هر کسی دوست داره دیده بشه میگن که دوتا فوش و دوتا لگد بندازی دیده میشی، در حالی که ارزش در نظام اسلامی از منطق امام و منطق امام شهید ما، امام این انقلاب اسلامی، در دفاع از انقلاب نظام جمهوری اسلامی با همه این نداشته هامون از نظام دفاع بکنی، چطور از خانواده و کیان خودمون دفاع میکنیم، وایسیم بابا برکت خودش و ارزم بوزه نصرت خودش رو هم میفرسته همون جوری که در جبهه سخت دفاع میکنیم در جبهه نرم هم دفاع کنیم. بخش بعدی ارزم، ما به دلایل مختلفی که بارها قبلا با هم صحبت کردیم توی جنگ طولانی، دو سه تا عملیات نظامی رو الان توی این جنگ طولانی تجربه کردیم، آنچه که در 12 روزه پشت سر گذاشتیم، آنچه که الان توی در گذشته نزدیک در 40 روز دیدیم، در 12 ساعت دیدیم، به احتمالات بسیار 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 بالا در آینده خواهیم دید. اما تخفیف دادن جنگ به 4 تا عملیات نظامی مثل عملیات وعده صادق 2، وعده صادق 3 و وعده صادق 4، تقلیل دادن طراحی دشمن و نبرد دشمن با مردمه. ما در همه ابعاد درگیریم با دشمن و شرایطمون در همه این بازه زمانی طولانی باید جنگی باشه. به خوشخیالی افتادن، بی تفاوتی پیدا کردن، حالا که دیگه هم خبری نیست برگردیم به تنظیمات کارخانه، چه در مسئولینش، چه در سیاسیونش، چه در عموم مردم، بسیار خطای ادراکی بزرگیه. کشور از یک درگیری بزرگ گذر کرده، شرایط سختی رو داره پشت سر میگذاره. اگر جامعه مسائل رو نرمال نگاه کنه و نرمال جلو بره، خب قطعا ما نمیتونیم پاسخگوی نیازهای مردم باشیم. عادی سازی کشور و غیر واقعی اداره کردن کشور به همان میزان خطرناکه که ته دل مردم رو خالی کردن و ترسوندن مردم و بدبختیم و بیچاره ایم. اینا رو باید توامون ببینیم. ما توأم با بیم و امید باید به صحنه نگاه بکنیم. ادبیات مواجهه با نسل جوان این باید باشه. ببین جوان عزیز منی که در دانشگاه نشستی، توی وظیفه ذاتی داری و اون ایستادگی بر اصول ارزش‌های انقلاب اسلامی، تو باید روی اینها بایستی و برای تحقق این ارزش‌ها باید قدم ورداری و اون رو به سرمنزل مقصود برسونی. حسن تهرانی مقدم اون روزی که گفت میرم توپخانه سپاه رو راه میندازم هیچی نداشت، رسید به این که بعد این اتفاق بوده و خودش رفت و شروع کرد و به این نقطه رسوند. همه بچه های دیگه مثل کاظمی آشتیانی، محمد مهدی تهرانچی و خیلی از افراد دیگر رو که می نگاه میکنید، مسیر شدنشون در انقلاب اسلامی این بوده که ذهن و ایده انقلابی رو در بنمیشه گفتش که علم و فناوری در حوزه تخصص خودشون جاری و ساری کردن، اراده ایجاد کردن و حتما نصرت الهی هم پشتشون بوده و نتیجه گرفتن. اینکه گفتم تهدید ما در که دچ آقا چرا پدافند کار نمیکنه؟ آقا پدافند ما به این دلایل کار کرد، به این دلایل کار نکرد. تو ایدت برای اینکه پدافند کشور بخواد جلوتر بهتر کار بکنه چیه؟ در چرایی وای نکسا، در چیستی وای نکسا، چرا پزشکان اینجوری حرف میزنه؟ خب چرا فلانی اون رو گفت؟ من اینجا دیگه ذره عملیاتی حرف بزنم. محمد جواد ظریف یه مطلبی تو فاریان آفر زده، کی جواب محمد جواد ظریف رو داد؟ همه گفتن چرا داره این حرف میزنه؟ او عزب اصلا فکر کن ایران نبود، تو آمریکا این حرف رو میزن. چرا نه چرا داره میزنه؟ آقا عزب دیکتاتوری که نیستش که یکی حرفی زده، یکی دیگه هم یه جای دیگه حرف دیگه میزنه. در نظام اسلامی مگه قلم به دست کم داریم؟ صاحب فن و بیان و فکر و اندیشه مگه کم داریم؟ حرف بزن، بیا وسط حرف بزن، بیا بنویس، تو هم تو فلان روزنامه بنویس. خیلی خوشحال شدم دیدم یه سری از رؤسای دانشگاه های که اون بیانیه ببخشید مفتزهانه رو نوشتن در میانه های جنگ، مبنی بر اینکه به دانشگاه های اونا حمله نکنه که اونا به دانشگاه ما حمله نکنن، که البته ببخشید ترسیدند و عذرخواهی کردن و غلط کردن گفتن و برداشتنش تو رسانه ها. یه تعداد اساتید ما قلم به دست شدن و شروع کردن به نوشتن، هم فلسفی بهشون حمله کردن، هم اندیشه‌ای حمله کردن، هم روشی بهشون حمله کردن. احساس کردن که الان باید جواب این خط رو داد، باید جواب داد. سکوت، بی تفاوتی، در چرایی و چیستی وایستادن، اینها غلطه. ظریف نه یکی دیگه هست، این یکی نه حتما یکی دیگه هست. مگه ما در طول تاریخ جریان سازش رو نداشتیم؟ جریان سازش هست. جریان سازش چطور به محاق میره؟ یک، احساس کنید جریان قوی و مولد فکری در برابرشه. دوم که اراده عمومی طرف اینا نیست. خب اینا سرشون رو تو لاک میکنن، فرار میکنن، قایم میشن. مگه تو دهه 60 این اتفاق نیفتاد؟ برید تاریخ انقلاب از سال 59 60 61 62 63 برید ببینید قایم شده بودن توی محافل و زیرزمینی داشتن فعالیت میکردن. خب اینا هم فرار میکنن، اینا هم احساس میکنن. ببین ما یه چیزی دستمونه، بعد اونو دریاب به دست بگیریم. منطقم دفاع از انقلاب اسلامیه، یعنی اصول کلی مینه، متناسب با اون سلبی نگاه نمیکنم، ایجابی مسئله رو میبینم و چون میگه با در منطق دفاع از انقلاب اسلامی دارم نگاه میکنم. من مثل ترامپ صحنه رو نگاه نمیکنم، دور از جون شما، دور از جون خودم و دور از جون همه ایرانی های عزیز، چون صحنه رو نگاه نمیکنم. با این من میتونم خیلی چیزا رو تحلیل کنم. با این من توی جمع دانشجو بودم، یکی از بچه‌ها گفتش که ما همش اینجا داریم دروغ میگیم، هر چه حرف راسته داره ترامپ میگه. گفتم ببین نگاه کن، غیر این که حالا بالاخره بعضی از حرفا رو دفعه اول ترامپ گفته که منم قبول دارم، یعنی ترامپ هیچ دروغی دیگه نگفته؟ یه لحظه فکر کردم گفتم نه دیگه. گفتم پس تو یا تو حرفای ترامپ رو کامل نگاه نمی‌کنی یا دوست داری اینجوری نگاه کنی. و بچه حزب الله یه نماز خون از صبح تا شب 100 تا دروغ داره میگه، یه وسط یه وسط یه راست میگه. متوجه نشد این داره عملیات روانی میکنه؟ کم گزافه گفت، اصلا اون از اولش دروغ گفت تا آخرش، ذاتن دروغ گوه. این چه پیش فرضیه که تو محافل حزب الله موجود اومده؟ حرف راست رو از دشمن بفهمیم، ما جای دیگه متوجه نمیشیم. ما کم راست گفتیم؟ همه مقاماتی کم حرف زدن، کم حرف راست زدن. و اینجا خطای ادراکی و شناختی که تو مقدمه گفتم تا اینجا چیدم دقیقا داریم میبینیمش. راحت مینویسیم، راحت میگیم، فکر میکنیم حالا گفتیم دیگه، حرف دیگه، نتیجهی که نداره که. شما اینجا در جایگاه اون تذکرهایی، در جایگاه این انذارهایی، در اون مقامی هستی که دارین، در این افق دارید با طرف حرف میزنید. شما در اوج کنش سیاسیتون در تاریخ انقلابید. من بعید میدونم ما در دوره دیگه در تاریخ انقلاب داشته باشیم این میزان کنش سیاسی تو فضای عمومی جامعه داشته باشه. کی کجا داشتیم 106 7 روز مردم تو کف خیابون باشن؟ نداشتیم که. هیئت امام حسین سیاسی، کف خیابون سیاسی، همه چی سیاسیه. خب ما در اوج اوجشیم، در قشنگ تو خط مقدمی دستلهه دستتونه دارید میزنید. خب در این حالت داریم حرف میزنیم، شرط نرمالی نیستیم که بگیم حالا بشینیم مثلا پدیدارشناسی کنیم. یعنی من اگر این افق ذهن خودم رو، حالا اشکالاتی هم حتما برای زبنده هستش، به شما نتونم منتقل بکنم، فقط بخوام به شما فکت و دیتا بدم تا پیش فرض هامون درست نشه، اصلا نمیتونیم به وحدت نظر برسیم. نمیتونیم به وحدت نظر برسیم. آقا یک تار موی گندیده مسعود پزشکیان شرف داره به کل هیکل نجس رئیس جمهور آمریکا. یک تار موی گندیده مسعود پزشکیان، یک تار موی ایرانی تو داخل کشور که سمت وطن فروشان نیست، خب شرف داره به هیکل همه اونایی که اون طرفن. خب اینجوری باید ببینیم. اون دختر بی حجابی که اینجا داره مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا داره میگه، شرف داره به مهدی نصیری که تو کانادا داره میگه بزنید. شرف داره، شرف داره به بعضی از آقایونی که امام ما شهید شد یه خط حرف نزدن، یه خط حرف نزدن. شرف داره آقا، شرف داره. با منطق دینی، منطق عقلانی، منطق انقلابی اینا رو داریم با واقعیت‌های صحنه داریم نگاه می‌کنیم. بله با تو، بله 100 تا اشکال هم تو خودمون داریم، اشکالاتمون هم خودمون هم حل می‌کنیم. آقای فلانی خیلی بیخود کرده این حرفو زده، آقای فلانی خیلی اشتباه کرده این کارو کرده، اما از تن خودمه پاره خودمه، این ور خط، اون ور خط نیست، اون ور خط نیست. نکته بعدی، ما یک جریان سازشکار داریم که ولش کنیم هار میشه، حریص میشه، پررو میشه، دریده میشه، ابایی از زدن هم نداره. دیدید دیگه، بالاخره رسما قلمو ورداشت، گفتش که بالاخره فرق میکنه که کی رئیس جمهور باشه. همین آدم داشتش یک ماه پیش، دو ماه پیش داشت میگفتش ما اختیار نداریم. اینا آدم های چی هست؟ اینا مروج واگرایی تو کشور هست. خب بعد بزنید دهن اینا رو مثلا خورد کنیم، همه شون رو تو زندان بفرستیم اعدام کنیم، اصلا امکانش هست؟ چرا به این جرأت و این جسارت میرسی که این اتفاق بیفته؟ بخشش ضعف ما سوی فضای عمومی کشور، اداره کشور. مجال دادیم، فرصت دادیم، تو انتخابات اتفاقات افتاد که نباید میافتاد، نتیجه انتخابات منجر به این شده که اینا دور پیدا کنن. همه رو تایید میکنم، اما یه دلیل دیگه هم وجود داره. کم با اینا ما مواجهه فکری و نظری میکنیم، کم مباحثه میکنیم. اصلا اشکال ما توی محافل و توی میادین اینه که از این جنس مسائلی که عقیل سر پا تقصیر کوچیکه، بابا اصلا همه بچه های این جبهه هم هیچی نیستم در برابر این رفقا که دارن مجاهدات شبان روز دارن، کمتر از این زوایا حرف میزنیم. آخر عرضم، هر کلامی از زبان شما یا زبان بنده که بخواد جریان اصیل انقلابی رو در کف خیابان، در دانشگاه، در تشکل دانشجویی، در بچه بسیجی باعث بشه که این بچه توی اراده هاش و تو اعتقاداتش و تو اصولی که داره مطرح میکنه دوچار تردید بشه، دوچار تزلزل بشه، یا احساس کنه باید از این اصول ذره عقب نشینی بکنه، قطع به یقین طراحی دشمنه. قطع به یقین یک اشتباه راهبردی وجود داره در فضای عمومی کشور. حد مصلحت رو و آرمانگرایی رو خب نمیدونیم کجا باید نگه داریم، کجا باید جلو ببریم و کجا باید عقب ببریم. هر کسی یه مسئولیتی داره. تشکل دانشجو وظیفهش فریاد زدن، آرمان خواهی و مطالبه گری. اما حق توهین نداره، حق ارزم به حضورتون به ابتذال نداره و حق قضاوت کردن هم نداره. تو جایگاه قاضی ننشستی، اما حق مطالبه گری داره، حق پرسشگری داره، حق داره که اصول ارزش های انقلاب اسلامی رو بذاره وسط و رفتارهای مقامات جمهوری اسلامی به اون تطبیق بده. شهید بهشتی گفتش که دانشجو مؤذنه، اگر خواب بمونه اذان یک امتی قضا میشه. اگر ما این بچه ها رو نرمال بکنیم، خودمون دو دستی این تو اون افراطش رو گفتم، تفریطش هم دارم میگم، خودمون دو دستی موتور انقلاب رو داریم خاموش میکنیم. بارها تو جلسات آقا بچه ها رو تذکر میدادن، بچه ها مثلا مساق گرایی نکنید، بچه ها مثلا ورود پرونده های قضایی نکنید، اما میگفتن بچه ها بی تفاوت نباشید، بی تفاوت نباشید، با هد به 1000 بار، 2000 بار، چند هزار بار، عدد ندارم، ولی اصلا ما وقتی که آقا رو میدیدیم میومدیم بیرون، اولین انگیزه که میگرفتیم که من بی تفاوت نباید باشم. بچه تمایز یه بچه مسلمونه، اسلام فردیه، عرضم به حضورتون که مناسکی، با یه عرضم به حضورتون که یه بچه مسلمونه معتقد، عرضم به حضورتون که مجری احکام شرع، مطالبه گر ارزش های اسلامی و انقلابی، در اینی که بی تفاوت نباشه، ریشه امر به معروف نهی و نهی از منکر، ریشه تذکر دان، ریشه اصلاح کشور، و همه اینها در این عدم بی تفاوتی است. بچه های ما باید نسبت به این صحنه فعال باشن، دانشگاه باید فعال باشه. مکرر از توی همین جریان مذاکره از ما سوال میکردن، گفتم شما نظراتتون رو بگید، گفتم ما اینطور مخالفیم، گفت بگو اشکال نداره، گفتم من مخالفم، اما نگو من مخالفم تو هم حتما باید مخالف باشی، یا نگو من مخالفم پس تو خائنی. ببین قضاوت نکن، جای رهبری نشین، جای مثلا همون جوری که مثلا چه فلان چهره سیاسی یا مسئول جمهوری اسلامی نباید جای تشکلی بشینه، تشکلیمون نباید جای مسئول بشینه. سریع داوری میکنیم، سریع نسخه رو میپیچیم، یه درصد هم احتمال بده اون نسخه، تو حرفتو زدی، به وظیفه شرعیت هم عمل کردی، اما باید حق مطلب ادا کنی. یا یه مطلب بگی، خب من گفتم دیگه، نه تو ظرفیت خیلی بیشتر از این حرفاست، دانشگاه من ظرفیت بسیار بیشتر از این حرف هست. ما حق مطلب و در خصوص گفتمانی کردن اندیشه های امام راحل، امام شهیدمون و رهبر معظم انقلاب اسلامی ادا نمی کنیم، ادا نمی کنیم. ببینید، نگاه بکنید تاریخ انقلاب رو، ببینید بعضی جاها دانشگاه صحنه رو عوض کرده، عرصه رو عوض کرده، کار می کنیم، بیکار نیستیم، تنبل نیستیم، اما تبدیل به رویه نمی کنیم. خیلی از بچه های دانشجو تشکلی ما طرف مشورت شما، بچه هیئتی طرف مشورت شما، بچه رو سرد نکنی. ببین نکته ای داری بگو، حرفی داری بزن، جنبه ادب رو رعایت کن، جای رهبری نشین، انتظار نداشته باش حرف تو حتما محقق بشه، انتظار نداشته باش. ولی من میدونم اگر تو فکر خودتو فکر عمومی جامعه بکنی و فکر عمومی جامعه دانشگاهی رو تبدیل به گفتمان ارزم به حضورتون کل کشور بکنی، حتی به یقین نتیجه اون چیزی که تو میخوایی و محققش میکنی، تردید نکن. ولی اگر خدایی نکرده این کارو نکنی، روز به روز هی آب میدی و کوچیکتر میشی. از این زاویه و از این منظر کاری که رودوش ما هستش خیلی خاصه، خیلی خاصه. یعنی از یک سمت باید بالاخره بگیم که ما یه اصولی داریم، ارزشایی داریم، وجه تفاوت این بچه انقلابی با یه آدم سکولار، با یه آدم لایک، با یه آدم لیبرال اینه که من مسلمونم، من مطمئن باورها دارم، میگم با اصول دارم صحنه رو نگاه میکنم، اجازه ندارم هر حرفی رو بزنم، هر روشی رو بزنم. اگه اینجوری بشم فرقی بین من و مجاهدین خلق نیست، اونم عمل صالح زمان داشتن، میگفتم ما در میدان باید ماویستی رفتار بکنیم، باورها اسلامی اما روشها ماویستی سوسیالیستی، من حق همچین کاری ندارم. جلوی منو گرفتن، بزرگان دین گرفتن، باید درست بگم، منطقی بگم و انقلابی و آرمانی بیستم. خب این گفتمان آیا صرفا یه حرفه؟ نه، این گفتمان فعلیت داره، این گفتمان روش داره، این گفتمان تخصص میخواد. سرجم همه این حرفا رو من در یک مانیفست دیدم، این مانیفست هم به شما پیشنهاد میکنم حتما بخونید، به عنوان یک توصیه، به عنوان یک ارزم بزرگتون روش برید. حتما پیام حضرت آقا برای 40 شهدای جنگ 12 روزه رو ملاحظه بفرمایید. پیام خیلی به نظر میسی شبیه وصیت‌نامه است. برای ماها یا عمومی عام نیست، برای اونایی که اهل کنشگریان، اهل فعلیت بخشیان، اهل جزء حلقه های میانی هن، جزء نمیدونم اهل فکرن، واقعا به نظر من یه وصیت نامه است. آقا اونجا اصل مطلب رو میگه، چه وظایفی داریم، چه کارهایی باید بکنیم، چه کنش هایی باید انجام بدیم تو دانشگاهش، تو حوزش، تو مساجدش، تو تکایاش. اونجا آقا منطق رو متعامل متعامل و اینطوری یه نقطه کلید واژه میسازه وسطش، کلید واژه ایران قویه. اگر امروز ما بعضی جاها نمیتونیم حرف خودمون رو جلو ببریم، به دلیل اینه که اونطور که باید شاید قوی نیستیم. اگر جایی هم تونستیم به نتیجه برسونیم، حتما به خاطر قوی بودنمونه. رمز موفقیت ما در جبهه نبرد در برابر دشمن که قوی بودیم، اگر قوی نبودیم که به جایی نمیرسیدیم. یکی دو سه تا فکت بگم، یه ذره از این پله یه پله بیام پایینتر، یه ذره راحتتر حرف بزنیم. ببینید ما در بحث حالا اون شروع اون به اصطلاح آتش بس، دو تا سوال جدی رو میز طرفین بود، هم رو میز ما هم رو میز طرف آمریکایی. از این جلوتر که رفتن، دو طرف دیدن هیچ راه حلی براش پیدا نمیکنن. اینم که دارم میگم، مطالبی که دارم عرض میکنم مطالب فنیه ها، یعنی هیچ ربطی بحث سیاسی اینجا نداره، یعنی اینجا لایه کارشناسی سیاسی در جمهوری اسلامی نظر نداده، بخش فنی نظر داده. سوال شده محاصره چگونه باید شکسته بشه، سوال کردن از کیا سوال کردن؟ از اونایی که باید محاصره رو بشکنن. خب گفتن که چرا باید شکسته بشه، خب ما محاصره یه شعاعی داره، اگه تا این شعاع باشه این کارو میتونیم کنیم، تا این شعاع باشه این کارو میشه و دیگه این کارا رو دیگه نمیشه کرد. ولی اگه شعاع محاصره تا 6000 کیلومتر، 5000 کیلومتر، 5500 کیلومتر باشه، واقعا دیگه نمیشه. ما دیگه تقریبا دور شدیم از کل آبهای سرزمینی و فلان این حرفا، رسما حتی از سنتکام هم خارج شدیم، یعنی در جاهای دیگه داره محاصره داره اتفاق میفته، به عبارت محاصره در مقصد داره اتفاق میفته. توی تز نظامی خودمون که نشسته بودیم سالها کار کرده بودیم، خیلی چیزا رو براش راه حل و فرمول درآورده بودیم، اما اونطور که باید و شاید مثلا در مورد رفع محاصره فکر نکرده بودیم. دقت بفرمایید، من این بحثا رو چون خودم هم بالاخره یه ذره درگیر مسائل تیپ نظامی و از این منظر منظر علمی هستم، فن نظر فنیش هستم، دارم عرض میکنم. ببینید ما تو حوزه نظامی و تو حوزه نیروهای مسلح، مسئله جواب مسئله، راه حل براش میدن در میارن بیرون. توی جنگ 12 روز اون چی که اتفاق افتاد این بود که ما بیشترین ضربات از پهپادها خوردیم. تصور میکرد همه جنگنده ها دارن این را بمباران میکنن، در حالی که ورود جنگنده ها با آسمان خیلی زیاد نبود، بخش زیادی از پدافند های ما رو پهپادها زدن، بخش زیادی از آسیب هایی که شهرهای موشکی ما خوردن پهپادها زدن. پهپادها کم هزینن، تداوم پروازی دارن، به این راحتی هم شناسایی هم نمیشن. خب همون موقع شد مسئله، گفتن ما یه تعدادی پهپاد زدیم، تعداد زیادی پهپاد نزدیم. یادم نمیاد مثلا 48 تا شهر موشکی ما در تبریز زیر ضربات بیامان پهپادهای اسرائیلی بود، تکون نمیتونستن بچه‌ها بخورن و شهید زیاد میدادیم، خسارتاش واقعا زیاد بود. جهت استهزار تو باز بیشترین میزان بمباران هایی که در جنگ 40 روزه هم اتفاق افتاد باز پهپادی بود، یعنی میزان نفوذ پهپادی و کروز بسیار زیاده، هم در جنگ 12 روزه اتفاق افتاد، هم در 40 روزه اتفاق افتاد، هم 12 ساعته. خب از بعد از 12 روزه آنچه که بهش رسیدیم، گفتیم ما باید این حوزه رو تقویت کنیم. سامانه های مجید یه به صورت پایلوت استفاده شدن، نتایج خوبی داد، مجید رو تکثیر کردیم. سامانه 359 رو خب تکثیر کردیم، سامانه های پدافندی ارزم بوزتون ضد کروز که اینا اکثرا سامانه های پدافندی پسیون. خب رادارهای پسیو رو فعال کردیم، سیستم‌های هدایت تشخیص تصویری و ارزم بزرگ رادارهای پسیو رو فعال کردیم، سامانه‌هایی که مثل نجم و امثالهم و اینها فعال کردیم، یعنی اینا تمرکز کردیم. یه پوست اندازی توی کمتر چند ماه اتفاق افتاد. چند تا پهپاد تو 40 روز زدیم؟ این اثر داشته. آقا تو 12 روز اتفاق افتاد، تو 40 روزه اگر مسیر تکرار بشه، اگر مسیر تکرار بشه، اگر عرضم به حضورتون اقدام تکرار بشه، همین ها اتفاقی و تو روش نکنی جای سواله. چی کار کردی بعد تو این مدت؟ در 12 روزه حجم آفندمون قابل توجه بود، موشکونم نقطه زن بود، اما تو شناسایی اهداف مشکل داشتیم. توی 40 روزه چقدر دقیق زدیم؟ خیلی دقیق تر زدیم. خیلی دقیق تر زدیم. تازه ما تو 40 روزه اشراف ماهواره ای داشتیم. گزارش واشنگتن پست رو برید بخونید. کامل مفصل بهش اشاره کرده. نیویورک تایمز همینطور، وال استریت ژورنال همینطور. ایران اشراف ماهواره ای داشت. اصلا اولین تصاویر اصابه به پایگاه های آمریکایی آمریکا منتشر نکرد، ما منتشر کردیم. به گزارش آمریکایی هم ببینید از تصاویر ماهواره ما استفاده کرده. ایران اشراف ماهواره ای پیدا کرده. بله، چین و روسیه دادن، اول آمریکایی رو گفتن، بعد رفتن دیدن نه اینا ندادن. از سرویس های مثلا ماهواره، ثبت تصاویر ماهواره در لحظه آمریکا خریداری ایران کرده، اونا رو مثل پرولنت و ارزم پرولینت و ویولنت و امثال این حرفا رو، اینا رو همه رو بریم، میشه گفتش که بستن، گفتن نباید بفروشه. بعد دیدن باز ایران داره تصاویر ماهواره منتشر میکنه. خب ایران یه کاری ای کرد. ببین قدم به قدم که نگاه میکنیم ببینیم ما تو مسیری که داریم میریم جلو، اتفاقاتی تو 12 ساعته چه اتفاق افتاد؟ تو 12 ساعته هیچ هواپیمای جنگنده رو آسمان ایران نیومد. تمام پرتاب ها از بیرون بود، یا جسم زدن، یا ارزم به حضور موشک های کروز، ارزم به حضورتون تام هاک رو ازش استفاده کردن، یا ارزم به حضورتون که از پهپادها استفاده کردن. یک نمونهش رو عرض میکنم، در استان بوشهر در منطقه اسلویه به بندر کنگان، غیر از یک اصابتی که در ارتفاعات اتفاق افتاد، 8 پرتابه سمت پتروشیمی های ما پرتاب شد توی سمت بوشهر و کنگان رو دارم عرض میکنم، یعنی اسلویه، منطقه اسلویه. تقریبا همه 80 رو بچه های پدافند ما زدن. بعد از 40 روز که ما گفتیم سازمان رزم ایران رو تکوندیم، تازه نرخ پدافند ما تقویت شد. بله تقویت شد. تو کوه مبارک همین تعداد تقریبا زدیم باز. تو کوه مبارک عزیزانی که بچه جنوب هستن میشناسن، سمت بندر جاسک و اینها رو میدن، جای بسیار راهبردی، ورودی تنگی هرمز، تحت اشراف مستقیم ارتش آمریکا هم هست. یه فاصله ای نداره با آبهای آزاد، ولی ما زدیم، این اتفاق افتاد. تمام شهرهای موشکی که اینا گفتن ما زدیم به خاک یکسان کردیم، ما از همون شهرهای موشکی موشک شلیک کردیم سمت سرزمین های اشغالی. این پیام داشت، این شهرهای موشکی ما فعال شده. ایران قوی، میبینید منطق ایران قوی رو میبینید؟ منطق ایران قوی حرف نمیزنه. خب ما پدافندمون ضعیفه، باز پدافندمون ضعیفه. نه، پدافند من قوی تر شده، مواجهه من قوی تر شده. من 40 روز در برابر دو تا ارتشی که مسلح به بمب اتمی ایستادم. یعنی همین خودش تعریفش کلی معنا و مفهوم داره. این منطقه ایران قوی در سایر ارکان دیگه هم هست. تاباوری اجتماعی، تاباوری سیاسی، تاباوری اقتصادی. مردم در یک جنگی که در این سطح باشه همراهی حتی اکثری میکنن، اما اگر این جنگ منجر به قطعی برق به صورت طولانی مدت بشه، دیگه این تاباوری رو نخواهند داشت. یه دیگه ما نمیتونیم تحمل کنیم 12 ساعت خاموشی رو. مردم هم دیگه، همه که مثل هم که نیستیم که، خدای نکردم نمیگم همه مردم اینجورن، یه عدد قابل توجهی ما نمیتونیم تحمل کنیم، یه عدد خوبی هم میگن تحمل میکنیم. چی کار باید بکنیم که اگر در نبرد بعدی درگیری اتفاق افتاد، تاباوری مردم در این سطوح بالاتر بره، ما حاضر بشیم در شرایط سخت‌تر بجنگیم، پشت نیروهای مسلحمون سفت و قرص بشه. رحمت و رضوان الهی نصیب شهید عزیز ما سپهبد باقری در جلسه ای که در قرارگاه خاتم الانبیا برگزار شد، ایشون گفت، من بودم تو جلسه، خودم شخصا بودم، ایشون گفت، گفتش ما برای جنگیدن با آمریکا و اسرائیل تا 10 سال آمادگی داریم، میخوریم، میزنن، 1000 اتفاق تا 10 سال میتونیم بجنگیم. اما سوالی که ما داریم اینه که آیا جامعه ما آمادگی اینو داره تا 10 سال با ما همراهی بکنه؟ 1 ماه شد، 2 ماه، 2 ماه شد، 3 ماه، 3 ماه شد، 4 ماه، همجوری برید جلو. حالا اینجا ها هم زدن، زیر ساخت هم زدن. ببینید مردم ایران مردم تاباوری هن. اما فرهنگ آموزش ما در مدارس، فرهنگ مواجهه ما با مردم، خط رفاه طلبی که در جامعه رخ داده و همه این مسائل میتونیم ازش به نمیشه گفت بگذریم و نادیده بگیریم. اینا یه بخش واقعیت هاست. نظام آموزش پرورش من اصلا مبتنی بر این جلو رفته. منطق صدا و سیمای من متناسب با این ماجرا هست که آقا جنگ دیگه، بله جنگ، اگه جنگ بشه 10 سال هم طول بشه ما باید بجنگیم. مردم باشه مشکلی نداره، اگه خاموش هم شد وای میسیم. ما برای استقلال و آینده کشور حاضر به هزینه دادنی. این گفتمان عمومی کشور بشه. نفی تجاوز صرفا گفتمان نیست، این هم ارزشمنده، ولی اینکه بیمان گفتمان مقاومت تکثیر بشه، تعمیق بشه. خیلی خوبی ما این تا اینجاییم که داریم حرف میزنیم، واقعا باید نمرات خیلی خوبی به ملت ایران داد. اما از این زوایا که داریم با هم حرف میزنیم، این ایران قوی صرفا فقط در نیروهای مسلح نیست، در همه ساحت های دیگه است. ضعف های ما مشخص شده است، در نبرد بعدی حداقل تعداد ضعف هامون کمتر بشه، نقاط قوتمون بیشتر بشه، تهدیدهامون حد اقلی بشه، فرصتهامون حد اکثری بشه. اینها مغزافزار نسل جوانیه که ما باش باید در مواجهه باش قرار میگیم. اصل مطلب ایناست. ببین یه مذاکره است، میرن انجام میدن، شکست میخوره نمیخوره تمام میشه میره. صد تا از این اتفاقات اتفاق افتاده، بازم میفته و رد میشه میره. اما اون چیزی که اصل مطلب و کمتر بهش توجه میشه ایناست. اما در مورد خط مذاکرات و اینها چند تا سوال جدی و اصلی وجود داره ناظر به این ماجرا. خب ما تو جمهوری اسلامی داریم تصمیم میگیریم. جمهوری اسلامی یعنی همین آدم هایی که دارید میبینید، همین افرادی که دارید ملاحظه میکنید، دولتی که پایگاه رأیش مشخصه، دامنه مخاطبش مشخصه و همین که هست، مجلس همینطور، قوه مجریه همینطور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی، مقدورات نظام رو شما میبینید. جمهوری اسلامی اتکای به فرد و رکن اصلی و یک تصمیم فردی نیست. ما اون موقع برای تو مباحث فنی در حوزه ظرفیت مردم، غلبه مردم سالاری در نظام حکمرانی ولایت فقیه، نقش مردم در بریم شو تحقق امر ولی و اینا خیلی بحث فنی میکردیم. یه زمانی فرصتی شد میشه این بحثا رو با هم هم داشته باشیم، بحث فنی. ولی میگفتیم آقا مثلا تو این جمهوری اسلامی با این ظرفیت قانون اساسی مشخص که قدرت رهبری چقدره، اون قدرت رهبری مثلا 1%، 8%، 7%، 10%، 20%، هر چقدر که هست، خب یه قدرت مؤثر. اما این قدرت به نمی شو گفتش مؤثریه که بر اراده عمومی که قرار بگیره نتیجه بخشه، همون چیزی که ما در قاعده درزن بزرگتون تاریخ سیاسی اسلام میبینیم. امام خیلی مؤثره، اما وقتی امتی در خدمتش نباشه نتیجه بگید نمیگیره. توی فرمولاسیون جمهوری اسلامی ایران بخش از این اراده در صندوق رأی شکل گرفته. یعنی شما رئیس جمهور داری که نماد جمهوریت به حساب میاد، برای مستقیم مردم میاد در رأس کار قرار میگیره، با هر اشکالی که داره، با هر ایرادی که داره. این که ما انتظار داشته باشیم همیشه رهبری به عنوان یک سوپرمن، به عنوان یک همیشه مثلا آدم مخالف بیاد هی در برابر بریم شو گفت بخشی از بوروکراسی جمهوری اسلامی، بخشی از ساختار جمهوری اسلامی مقاومت کنه و ایستادگی بکنه، بلکه ظلم در جایگاه رهبری، حق تقابل در حق رهبریه. این رهبری دیدگاهاش مشخصه، اصولش هم مشخصه. حتما حضرت آیت الله خامنه ای عزیز ما، جونم فداش، که داره صحنه رو داره به هوشمندانه ترین روش ممکن داره اداره داره میکنه و داره جلو میبره، حتما باید بگه به علل اصول. مگر میشه که جمهوری اسلامی در عالی ترین سطح خودش که ایدئولوژیک ترین قسمت خودش رو بخواد بگه بر چی مبتنی، بر فروع مبتنی، بر نمیدونم مثلا چیزهای دیگه میخواستن رو بگه؟ امام شهید من در کل دوران رهبری خودش مبتنی بر اصول صحنه رو دید. آقای ما تذکر داد، آقا من مبتنی بر اصول صحنه رو نگاه میکنم، اراده عمومی هم مبتنی بر اصول بر صحنه رو نگاه میکنه، و البته هوشمندانه مردم رو هم در کنار خودش و ملت مبعوض شده در کنار خودش قرار داد و صحنه رو دید. اینجا صحنه، صحنه تجربه اثر رأی مردم در صحنه عبور سیاسی به طور عینی جلو چشم خودمون. یه رفقای زمان برجام میگم گفتم، گفتم حالا برجام یه انتخاب دیگه، یک مثلا تصمیم دیگه. گفتم ببین عزیز من، فکر نکن که این نقش مردم در جمهوری اسلامی معطوف به دو تا تصمیم در مورد دو تا توافقه. میبینید در میدان جنگ هم اثر خودش رو مستقیم میذاره. اون وقت اگه این اینجوری تو گوشه ذهنت بذاری، دیگه به انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یک پروژه دو هفته ای نگاه نمی کنی. هر کاری که از امروز داری انجام میدی تا 4 سال دیگه رو جوری برنامه ریزی می کنی که نتیجهش تو انتخابات و صندوق رأی بشه اون چیزی که تو دنبالش. این پلن برگشتیم به اون حرفای اولیه خودمون. جلو چشمته چیکارش باید بکنیم؟ عزلش کنیم، وارد انتخابات دیگه ای بشیم، دوگانه جنگ صلح را بندازیم در شرایطی که در برابر دشمن قداری مثل آمریکا قرار گرفتیم؟ ببین این آقا دیروز یه حرفایی زد به عنوان مقام مسئول جمهوری اسلامی ایران. واکنش ترامپ رو دیدید؟ در لحظه داره صحنه سیاسی ایران رو داره رصد داره میکنه. خیلی واضح و آشکاره. رونن بریگمن تو گزارش خودش تفصیلی آورده توی یه دیود آرون، میگه که ما دیدیم اتفاقات دیماه تو ایران رقم خورد، عملیات از تابستان آوردیم تو زمستان. به نقل از دیوید بارناس در رئیس سازمان اطلاعات امنیت اسرائیل موساد. یعنی اینجا انسجام ملی، همگرایی ملی، کم شدن اختلاف در فضای مسائل داخلی و تقویت ارزم انسجام در فضای داخلی نقش بسیار مستقیم داره. حالا یه فرضی بذاریم، فرض دیگه، مثلا آقای دکتر پزشکیان استعفا بده بره، شاید هم اتفاق بیفته، انتخاباتی هم برگزار بشه، حالا استعفا بده بره، یا اینکه مثلا چه میدونم مجلس ورود بکنه یه اتفاقی رقم بخوره، یه بحث دیگه است، انتخابات دیگه بشه، یه دوگانه جنگ صلح اتفاق بیفته، باز خدای نکرد و خدای نکرد تو این دوگانه غلط گفتمان صلح رای بیاره، که ما اصلا صلحیم ها، ولی بیان یه دوگانه بکنن که من بشم طرفدار جنگ، مثلا شما بشید طرفدار صلح، شما رای بیارید. دقیقا تو نقطه که نقطه مقابل آمریکا وایستادی، من قطعا میگم که بباشه با همین دولت در برابر آمریکا بجنگیم، شرف داره به اینکه بخوایم بیفتیم توی فازی که دستمون اینجوری رو بشه در برابر دشمن و پیام ضعف جدی از فضای داخلی کشور و ارادی عمومی جامعه منتقل بشه به بیرون. می تو گوشی ذهن بد داشته باشی تا جایی که مقدور در جمهوری اسلامی و بنای جمهوری اسلامی که با دولت‌های خودش اصول و ارزش‌های خودش رو بره محقق کنه. البته بعضی جاها جمهوری اسلامی تن میده، برای این چی؟ برای اینکه فتب و یا اول الابصار، فتب و یا اول الابصار، یا اون چی که باید در مقام اول روشه شماها بدونید که چه اتفاقی میفته، باید تجربه کنید، مردم اینا باید چیزا رو باید ببینن، یه چیزی رو باید حس کنن. اگه مردم ایران 9 اسفند رو نمیدن، 10 اسفند رو نمیدیدن، خیلی چیزایی که در این 40 روز نمیدیدن، خب نمیدن، باور کنید پیشفرزاشون هم پیشفرزای دیماه بود. یه بخش بزرگی از علت بعثتی که اتفاق افتاد تجربه‌ای که ملت ایران کردن. برای هر تجربه میتونه هزینه هنگفت و سرسام‌آوری داشته باشه. یادم نمیره فرمایشات امام شهیدم رو در عبرت‌های عشق رو صراحتن همین رو هممون گوش زد کرد. بله میتونه اتفاق بیفته. فاصله حکومت آقا رسول الله تا روزی که نوه فرزندش رو در قتلگاه به شهادت میرسونن چیزی نیست، میتونه در حکومت اسلامی، در جمهوری اسلامی این زمان به مراتب کوتاه‌تر بشه. از این زاویه در مورد خط مذاکرات و در مورد خط به نمیشه گفتش که کلی مسئله، من یه اصل جدی دارم: بی‌اعتمادی حد اکثری به دشمن، نقد حد اکثری به دشمن. خب انتقاد خودمون رو نسبت به مذاکرات داریم بگیم، هیچ اشکالی هم نداره، کسی نگفته باید انتقاد نکنیم، باید انتقاد بکنیم، اما اتهام نزنیم، تقابل نکنیم، باوری نکنیم، قضاوت نکنیم. در مورد مسائلش علم داریم حرف بزنیم، علم نداریم بالاخره تا یه جایی هم باید اعتماد کنیم، باید جایی اعتماد بکنیم. چشم اندازم در مورد این توافق یا این مذاکرات چیه؟ من این توافق و این مذاکرات صرفا یه بیانیه سیاسی میدونم، چیزی بیشتر از اینم نمیدونم، وزن خیلی زیادی هم براش قائل نیستم. و اینو دارم از منظر نگاه کارشناسی خودم دارم به صحنه نگاه میکنم. آیا آمریکا به اینها عمل میکنه؟ احتمال بسیار بسیار زیاد عمل نخواهد کرد. آیا جمهوری اسلامی ایران تا انتها پای این توافق میسته؟ به نظر من نه، این اتفاق نخواهد افتاد. صحنه رو که داریم میبینیم، عرصه‌ای که داریم میبینیم، عرصه بسیار متفاوتیه. چرا به این بیانیه سیاسی تن دادیم؟ چرا ارزم مسئول رفتیم؟ بخشش گفتیم یه اراده‌ای که در دولت‌ها و امثال اینها هستش. بخش دیگه‌اش چیه؟ بخش دیگه‌اش هم یه فرصت‌هایی هم برای ما میتونه ایجاد کنه. آیا این فرصت‌ها ارزشش رو داره که مثلا چه می‌دونم مثلا این تصاویر از ما یا این حرف‌ها از ما مقابلش در فضای بین‌المللی؟ من تلقی و تصورم این هستش که بخشی که خودش در پایگاه نظری فکری جریان واگرا در فضای داخلی کشور نمیدونه، از این داره به چشم یک فرصت برای بازارایی، تقویت کشور در درون، حل یه سری از مسائل اقتصادی، پر کردن بخشی از ذخایر استراتژیک و ارزم بزرگ، آمادگی برای نبرد بعدی داره به صحنه نگاه میکنه. احتمال رسیدن این توافق چند درصد میدونم؟ زیر 10% میدونم، مثلا خیلی کمتر، 5% دارم میدونم. اگر تو این توافق بودیم حرف خودمون رو به آمریکا به کرسی بنشونیم، خوش به حال ما، خوش به حال همه، خوش به حال دیپلماسی انقلابی. امیدوارم این اتفاق بیفته. اگر این اتفاق نیفتاد، اگر این نرزم به حضورتون صحنه منجر شد که این قصه، آیا این باعث میشه که مثلا ما امضا بکنیم؟ یعنی فضای بره که میخوام تسلیم بشیم. باور من وجود داره توی صحنه این هستش که جمهوری اسلامی ایران بقا بر نمیگرده. جمهوری اسلامی ایران داشته هایی که داشته که در جنگ دشمن نتونسته ازش بگیره، با توافق و مذاکره اینها رو تحویل نمیده. جمهوری اسلامی ایران البته این چیزها رو هم تو گوشه ذهنش داره، صبر راهبردی داره، عمق نگاه استراتژیک داره، صحنه رو در بزنگاه‌های سیاسی مثل انتخابات اینها نمیبینه. جمهوری اسلامی برخلاف آمریکا اینطوری نگاه نمیکنه. رمز موفقیت جمهوری اسلامی ایران در برنامه هسته‌ایش، در برنامه منطقش و در مسائلش در بحث جریان نهضت‌ها به واسطه همین تمرکزش و همین صبر راهبردیش بوده. اگر شما همین 14 رو نگاه بکنید، فراز و فرودهایی داشته، اما تمام این افق‌ها رو کنار هم قرار میدید، میبینید که دشمن منزوی‌تر، ضعیف‌تر و عقب‌تر رفته و ما جلوتر اومدیم و جریانمون قدرتمندتر شده. نگاه لحظه‌ای داشتن، نگاه احساسی داشتن. آقا عراق چرا نیومد؟ آقا نمیدونم فلان چرا، اگه هم میومد تموم میشد. نه آقا جان، ما با منطق امام شهیدمون که صحنه رو نگاه میکنیم، عرصه رو نگاه میکنیم، خط این نهضت بزرگ رو انقدر در لحظه و کوتاه مدت و اینگونه به ماجرا نمیبینیم. عرصه عرصه بزرگی، افقها بسیار بلنده. این جریان یک جریانیه که درش عقبیت وجود نداره. این برای من، برای من نوعی که حالا کار سیاسی دارم میکنم، مطلب دارم مینویسم، دست به قلم هستم، اثبات شد با شهادت امامم، اثبات شد با اومدن مردم به میدان و حفظ این انقلاب و نظام توسط مردم، اثبات شد با امامت حاج آقا مجتبی عزیز که در صحنه داریم میبینیم دارن هدایت میکنن صحنه رو، برام اثبات شد. پس این جریان جریانیه که فراتر از این اسم هاست، فراتر وابستگی به افراد. اون موقع آسد حسن آقای نصرالله به شهادت رسید، این عالم بزرگوار، این رهبری بزرگ نهضت اسلامی در لبنان، بهش گفتم فاتح حزب الله خاندش. هیچ کس فکر نمیکرد که حزب الله این گونه به جنگه، این گونه جنگیدنی که شما امروز دارید میبینید آقای شیخ نعیم قاسم داره انجام میده، حزب الله قهرمان داره انجام میده، نظیری در تاریخ درگیری ها و نبرد های حزب الله حتی در 33 روز نداره. ما 40 روزه با یه چه با یه 12 روز با یه 12 ساعت با آمریکا نبرد درگیری داشتیم. حزب الله از 7 اکتبر به این طرف چند بار درگیری های سهمگین داشته. شما باید این گونه ببینید، ببینید چگونه این مقاومت داره جلو میره و این مقاومت حتما تقویت میشه و بیشتر هم تقویت میشه، کما اینکه حماس اتفاق براش خواهد افتاد، کما اینکه جریان مقاومت در سوریه، جریان مقاومت در عراق، اراده جریان مقاومت و اراده جریان قدرت ارزم به حضورتون انتهایی نداره. من یه تیکه از عرایزم رو در مورد بحث اون دو سوال اصلی که جوابی براش نداشتم گفتم، تیکه دومش رو فراموش کردم. گفتم ما در خصوص رفع محاصره هر چی فکر کردیم دیدیم که محاصره رو به این راحتی نمیتونیم بشکنیم. اینم بذاری کنار مسئله اونا، آمریکا هم نشست هر چی فکر کرد که چگونه باید تنگه رو باز بکنه، به هیچ راه حلی نرسید. اگر میبینی تن داده به اینکه همین امروز بیاد در برابر تو و بخواد با تو حرف بزنه، آمریکا سو ابر قدرت است، من میگم بشه بعد بشود و اینجوریه، اگر میبینی تن داده به این به خاطر اینکه اونا به یه ارزم به حضورتون که بنبست های خورده، که بنبست براش واضح و روشنه، به صراحت داره میگیم راهی نداریم چیکار باید بکنیم، جریان تنگه، آقا باید دیرتر اتفاق میفتد، آقا بایستی مثلا انجام نمیدادیم، زود بود. ما در خط آتش بس این اشتباهات رو کردیم، بله اشتباه داشتیم، ما در مسیر فرایندی که تا این روز اومدیم اشتباهاتی داشتیم، اشکالاتی داشتیم، تذکرهایی گرفتیم، همه اینها در جای خودش محفوظه. اما من با جریان عمومی، با اراده عمومی و حرکت عمومی دارم صحنه رو نگاه میکنم. این صحنه ارزم به حضورتون که انتهاش حتما پیروزیه. این اتفاقی هم که اینجا برای من رخ داده هم یک امتحان بزرگ برای ما، یک امتحان بزرگ برای مقامات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، یک بزنگاه بسیار طلایی که میتونه شاید منجر به این بشه که این بعثت عمومی که در ملت ایران رقم خورده، آثار خودش رو در عرصه حکمرانی جمهوری اسلامی، در دولت، در مجلس و امثال اینها نمایان کنه. از تمام جریان‌های وصله‌دار، جریان‌های برچسب زن باید پرهیز کرد و دوری کرد. منطق من در دفاع از جمهوری اسلامی منطق امامم. امام من امروز داره میگه من علی اصول باید مخالف باشم. در جای خودش این رو اشاره کردن و با ملت دارم صحنه رو نگاه میکنم که ببینم چه گوشه ایجدان قول دادن دارن صحنه رو نگاه میکنن، اما پذیرفتم که مسیر رو برن جلو. خب شما نگاه بکنید، بعد از این فرمایش آقا حجمه ای، نمیدونم حمله ای، نمیدونم مثلا زیر پا کشیدنی، نه، به جمهوری اسلامی با همه مخالفت‌ها و با همه انتقادهایی که داشته، پای حرف و قول و قرار خودش با مسئولین خودش، با کارگزاران خودش هست، بهانه به کسی نمیده. اینها هم تا یه جایی میتونن یه سری حرفا رو تکرار بکنن. صبور باشیم، چشمانداز رو به جلو رو من خیلی روشن میبینم. انشالله عرضم به حضورتون جلوتر خواهید دید که تجربه که امروز داریم میبینیم و اتفاقاتی که داره رقم میخوره در افق کلان انقلاب اسلامی، حتما دستاوردها و آورده هاش از هزینه هاش بیشتر، این لزومش هوشیاریه، این لزومش توجهه و این لزومش ایستادگی بر اصول ارزش های انقلاب اسلامی و تبیین اصول ارزش های انقلاب اسلامی و گفتمانسازی ارزم به حضورتون که ارزش های انقلاب اسلامیه. من خیلی طولانی حرف زدم، بخش از طولانی حرف زدن من به واسطه اون مقدمه طولانی که بهش اشاره کردم، متول بودنش هم در حجم مطالبی که بهش اشاره کردم. امیدوارم اون بخش اول از من به یادگار برای شما باشه. من اینو به عنوان یک منطق نظری و به عنوان یک اصل روشی در مواجهه هم با بچه های دانشجو با بچه های فعال انقلابی بیشتر استفاده می کنم. ما در مقام کارکردمون در فضای دانشگاه ها اصل مسئولیت پذیری و فعالیت بچه ها برامون یک اصل کلی و کلیدیه. ما حلال مسائل نیستیم، ما پیشران بچه ها نیستیم، اما ما هدایتگر بچه ها هستیم و تربیت کننده توان بچه ها هستیم.